گل کرده درباره میانه روی و اعتدال از شما میشنویم و دربارش فکر میکنیم. بریم با سراغ همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام خداوند مهربان، سلام شنونده عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. صدای مرا از کابل شنونده هستین و من نیلوفر نوروزی در خدمت شما هستم. موضوع ما هم در مورد میانه روی در زندگی مشترک هست. گپ میزنم همراهشون که در زندگی مشترک چطور ممکن است میانه روی و اعتدال حفظ شود و ای را در نظر داشته باشه. همسران سلام، با شما خوش آمدین.
سلام، وقتتان بخیر. آرزوی سلامتی بر شما و تمام شنونده های عزیزتان دارم. من مریم وفا هستم، یکی از شهروندان شهر کابل، در خدمت شما.
تشکر، سلامت باشین. خب بر ما بگوین که به نظرتان آیا زندگی مشترک نیاز به اعتدال داره؟
موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین که در مورد اعتدال در زندگی مشترک است. یعنی واقعا چیزی است که مردم باید بخصوص زوجا که هستن در این مورد بیشتر فکر کنن و ای را در نظر بگیرن، ای که وقت بگذارن به خاطر همدیگیشون در موارد مختلف زندگی، وقت گذاشتن برای همسر، کودکا، دیگه اعضای خانواده، یعنی به طور کامل به هر کدام اینا اعتدال در نظر بگیرن و کوشش کنن که با این رفتارشون زندگی را برای تمام اعضای خانواده خوبتر بسازن. به خاطر از اینکه اگه زیاده روی در هر ارتباطی باشه سبب از هم گسیختگی میشه که این حتی بعض وقتا سبب شده که بسیاری از پیوندها از بین رفته. یعنی در کل میتونیم بگوییم که اعتدال در نظر گرفتن در زندگی مشترک جزء حتمی زندگی است که باید به او بیشتر فکر شود.
خب شما از زندگی مشترک خودتان بر ما بگوین که آیا اعتدال در کار و زندگی دارین؟ مثلا چقدر به همسرتان اهمیت میتین تا کار بیرون؟
حالا اگر ما از خود تعریف کنیم که چقدر اعتدال در زندگی مشترک خود پیاده کردیم، شاید بیشتر خوب نباشه و خوب میشه که مثلا همسر ما جواب بده. اما در کل ما به اصطلاح عامیانه میگه پیش وجدان خود خجالت نیستم، زیاد تلاش کردیم که در زندگی مشترک بیشتر برای همسرم، دیگه اعضای خانواده اهمیت بدم و اعتدال در زندگی خود پیاده کنم، اعتدال در زندگی کاری خود و زندگی شخصی خود بیشتر در نظر گرفتیم، بخصوص از این که بتونم با همسرم وقت بگذرانم و با او باشم. وقتی که در خانه هستم کلن باید ساعتای بیشتر با او باشم، نه که مثلا مشکلات بیرون داخل خانه بیارم و سبب شوه که یک شکر رنجی در بین خانواده، بین شوهرم و فرزندایم به میان بیا. کوشش میکنم که تا حد بیشتر همی اعتدال در نظر بگیرم.
بسیار خوب. و روش های برقراری اعتدال و میانه روی در زندگی مشترک بین همسرها چگونه ممکن است یا هم چطور میشه در زندگی مشترک اعتدال داشته باشیم؟
راه های مختلف وجود داره برای از این که در زندگی مشترک ما اعتدال در نظر بگیریم و او را پیاده بسازیم، میانه روی داشته باشیم. راه های مختلف هست، مثلا بیشتر از خانواده، بیشتر از زوجا هست که وقتی یک مشکل جای دیگه می باشه میان سر همدیگه او را خالی میکنن، این سبب میشه که روابطشان حدشدار شوه و آزردگی در میان بیایه که آیستا آیستا به مرور زمان امی رفتار روابط بدتر می سازه و بسیاری وقتا گفتمم که ادامه پیدا نمی کنه. یعنی چون اعتدال در نظر نمی گیرن که وقتی یک مشکل می باشه چه قسم با او برخورد کنن که سبب نشه که از امو اعتدال بگذاره و روابط با خطر رو بسازه یا هم که بدتر بسازه یا خراب بسازه رابطه را. با این روش مثلا اگر کدام مشکل جای دیگه می باشه کوشش کنیم که ده همو جا حلش کنیم و یا اگر مشکل مشکل بین خانواده می باشه، کوشش کنیم که در بین خود خانواده حل کنیم، و یا مگر مشکل بین زن و شوهر می باشه، باید کوشش شوه که بین همدیگه حل شوه، بیشتر صحبت شوه تا اینکه امو مشکل حل شوه. اما اگر مشکل گفته نشه، عقده به میان میاد و عقده سبب میشه که روابط از هم بپاشه.
دقیقاً، زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما شنونده عزیز. گفتگوی ما ادامه داره، ولی برمیگردیم به استدیو. همچنان ما در خدمتتون خواهد بودم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین که پای برنامه هستین و شما خود برنامه هستین، دل برنامه هستین، قلب تپنده برنامه زنده باد زندگی. انشالله که موفق باشین، جانتان جور باشه، در حال مطالعه هستین، سر کار هستین، در حال رانندگی هستین، در حال پخت و پز هستین. زندگی یعنی همین.
دلت رو یا به من بسپار، من عالمو ول کردم، هی دورتو میگردم. تو شبیه قصه های از تو میگن هر جایی، من جنونه تو رو دارم، نکنه تا لیلایی که به چشمم زیبایی. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم. جو میخوای این عشق نباید بگذری از جونم. شهزاده ی تاتاری، هر صدایی گمه واسم تو صدای با منت، پنو مشم منو حیرون میکنه اون لبخنده بربنده. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم. میخوای این عشق نباید بگذری از جونم. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم. جون میخوای این عشق نباید بگذری از جونم.
خب در خدمت شما هستیم، میریم به متن یک زندگی در قالب نمایش برنامه.
موسیقی میگو مجید جان، چی گپ چه خبر؟ یک ذره گرفتم معلوم میشی.
چی بگویم، راستش کارها خوب پیش نمیره.
خب چرا از دوستایت کمک نمیگیری؟
من برای خودم یک اصل دارم که او خط قرمز من است.
ای که هر کس با زندگی خودش یک اصل داشته باشه که با او پایبند باشه خیلی خوب است، اما خب
ولی خب چی ها؟ اگه خوب است که دیگه ولی و اما نداره؟
داره. شاید یک نفر چیزی رو بر خودش اصل فرض کرده باشه که حتی فرعم نباشه.
استاد روشنی پرتین که ما بفهمیم. پایین تر از لسه گپ بزنین که ما هفته فاما متوجه شدیم.
من قصد توهین نداشتم، خودت خفه نشو از دستیم.
سارا جان، من برابر باوری که پدر خدا بیامرزم داشت عمل میکنم. تا زنده بود میگفت که بچه مجید خوشت باشه که تو به کدام منطقه و طایفه تعلق داری.
حدس میزدم. خدا پدر جانت رحمت بکنه. میگم من یک نفر میشناسم، یعنی برادر خورخاندیم هست.
خب
میخوای که ازش بخواییم سبا بیای محل کارت همراهی هم دیگه گپ بزنی؟
میتونه کمک کنن؟
خب سبا کامد همراهش گپ بزن ببین که میتونه کمک شوه یا نی. شاد شد.
ضرر نداره، بگو که بیایه. خب انجینیر سمی، ما که پایتانم میشنم.
انجینیر صاحب، ما به بررسی که داشتم به این نتیجه رسیدم که خودتان حداقل به 3 یا 4 نفر نیروی تازه نفس که سابقه کاری خوب داشته باشن احتیاج دارین.
انجینیر صاحب، ما این نفرهایی را که میگین از کجا پیدا کنم؟
شما تشویش نداشته باشین، من چند نفر میشناسم، اینا حداقل 10 سال سابقه کاری مفید دارن، تحصیل کرده و دلسوزم هستن.
خب ای خو خیلی خوب است، معرفیشون کنین که بیاین. مگه واقعا او قسمی که شما میگین باشن و لایق نفرا باشن؟ معاش خوبی هم میتون.
من برای که خاطر خودتان جمع شوه به این نفرا میگم که یک هفته به صورت آزمایشی کار کنن. اگه شما از کارشون خوشتان آمد و دیدین که مفید هستن، باز همراهشون قرارداد بسته کنین.
ای خیلی خوب است، بگوین که از سبا بخیر بیاین.
بچش من هم امروز با اونا با تماس میشم.
زنده باشین انجینیر آقای.
میگم این نفرایی که انجینیر سمی معرفی کرد چطور هستن؟
عالی هستن، با کار خود استاد هستن که هیچ. ما متوجه شدم که خیلی صادقانه و دلسوزانه هم کار میکنن.
چقدر خوب، خیبه کارشان ادامه خواد داده.
با فرید گفتم که همراه هر 4 نفرشان قرار دادم کاری بسته کنه. گفتم که معاش خوبم برشان در نظر بگیرم.
خیلی مشکل فابریکه خودت بخیر حل میشه.
آه بخیر، میتونم بگویم که به ما نکشیده همه چیز درست میشه.
خب خدا را شکر.
تلفون است. فرید است. سلام فرید جان، زنده باشی. برید گفتم که در مورد معاش دست خودت باز است. من 4 نفر از ضرور به کار دارم. چی گپی؟ چی؟ از منطقه ما نیستن؟ مطمئن هستی؟ کنسل است، همه چیز کنسل است. برشان بگو که به همکارشان نیاز نداریم. میفهمم، همو که گفتم. جوابشان که برن. با مان خدا.
چی شد؟
چی بگویم، ای کمچانسی رسی کو از یک منطقه دیگه بودن.
خوب باشن، از همین مردم هستن دیگه، میتونن فابریکه رو نجات بدن، چه ربطی داره؟
گوش کن سارا جان، من اصولی دارم که زیر پای نمیمونم.
ای خدا، من اصول دارم. کدام اصول؟ مجید جان، ممکن است که فابریکه تعطیل شوه، کارگرایت بیکار شون.
تعطیل شوه، بیکار شوند. ما از اصل خود تر نیستم.
نشو.
شش ماه بعد.
نی بابا، حال مجید خراب است. خبر داری که فابریکش تعطیل شد دیگه. آه، از همو خاطر یک کود قرض بار شده. نی نی، تشکر از خودت. گفتم که رسیده نمیتونم. یعنی حال مجید خوب نیست. بازم تبریک میگم به خودت، زنده باشی. چی بگویم؟ یک سرمایه گذار حاضر شده که به فابریکه شریک شده. قرضای فابریکه هم گفته که میته، ولی میگه که من از اصل خود تیر نمیشم. چی بگویم؟ میگه که از منطقه ما نیست. آه، زنده باشی، تشکر از خودت، با من خودم.
خب، تشکر از شما دوستای عزیز و نازنین. زندگی شما یک داستان است، یک قصه است، یک نمایش است. وقتی که یک پرده از صحنه زندگی را میبینیم یا در قالب نمایش میشنویم یا میخوانیم، وقت آدم روابط را ارزیابی میکنه، ای که چه باید بگوییم، چه کلماتی را بر زبان برانیم، چه نوع رابطه ای را در پیش بگیریم، چقدر خود ما را ببینیم و چقدر اطرافیان را ببینیم، چقدر بشنویم دیگران را هم. با شما هستیم در ادامه برنامه زنده باد زندگی. میریم بشنویم از نیلوفر نوروزی از کابل.
تشکرم کرونا عزیز که باز هم برام فرصت دادین تا ادامه گفتگوی ما را از کابل تقدیم شنوندای زنده باد زندگی بکنم. همتون خوش آمدین دوستان شنونده و از شما هم بسیار تشکر که هنوز با ما هستین.
تشکر از شما همچنان، در خدمت هستم.
زنده باشین. خب بیاین در ادامه برام از مشکلات زن و شوهری که شاغل هستن و هر دویشان مصروف کار بیرون می باشن بگوین که چطور در این مورد میشه به اعتدال رسید، یا هم زوجهایی که هر دو طرف مشغول کار در بیرون هستن چطور میتونن اعتدال هم در زندگیشان حفظ کنن؟
بله، البته ما مصروف کار هستم و شوهر ما مصروف کار است، هر دوی ما کار میکنیم. امی اعتدال در زندگی خود بیشتر هر دوی ما تلاش کردیم که پیاده بسازیم و روابط ما بیشتر از این که او شوهر باشه و مزن، کوشش کردیم که رفیقانه باشه، دوستانه باشه، یعنی با هم روابطی داشته باشیم، ارتباطی داشته باشیم که بین دو دوست می باشه. مشکلات با هم حل می کنیم، خوشی ها را با هم تقسیم می کنیم، رنج ها را با هم کوشش می کنیم که از زندگی خود دور کنیم و غم کم رنگ تر و خوشی را پر رنگ تر بسازیم. با این روش ما تانستیم که کنار هم دیگه بیشتر باشیم و موارد پیشتر رو مشاره کردم که ما کوشش میکنیم که وقتی که یک جای مشکل میباشه، مشکل یا همون جای دیگه که از حلش کنیم داخل خانه نیاریم، و یا اگر سبب شوه که همون مشکل به یک نحوی مقدی دل ما رو دور کنه، فقط با هم صحبت میکنیم که همون رنج از بین بره. اما هیچ وقت با هم دیگه به خاطر یک موضوع دیگه دعوا نمیکنیم و زندگی رفیقانه پیش میره و دوستانه. و من فکر میکنم این جای از روابط زن و شوهری خوبتر است که بتونن با هم روابط دوستانه داشته باشن و اعتدال در زندگیشون در نظر بگیرن. زندگی میتونه که پررنگتر از خوشی ها باشه.
دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، در ادامه آماده هستن که صحبت کنن درباره اعتدال در خانواده و در رابطه بین همسران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. در روزهای پایانی اولین ماه سال قرار داریم، در روزهایی که بارش رحمت الهی بخشی از کشور ما را در بر گرفته و در مناطق سردتر حتی برف می‌بارد. تغییرات آب و هوایی که ممکن است در پیرامون ما رخ بدن، تغییراتی که در تجربه پیشینیان ما جایی نداشتند، میتونن نشان دهنده این باشه که به دلایلی طبیعت از حالت تعادل خارج شده. این که چه علتهایی وجود داره یا نه خود در تخصص ما نیست و دانشمندان علوم تجربی باید نظر بدن. افرادی که در دانشگاه ها درباره آب و هوا و جهان طبیعت مطالعه می کنند، تحقیق می کنند و نتایج تحقیقات خودشان را برای ما بیان می کنند. اما اونچه که ما و شما می تانیم درباره او حرف بزنیم و از او به نفع بهبود شرایط ما استفاده کنیم است که وقتی که می بینیم در پایان اولین ماه سال، وقتی که درختان شکوفه زدند، در یک جای برفباری می شه و او شکوفه ها از بین می ره، این تغییر و تبدیل و این خروج از حالت اعتدال و ما نشان میده که آسیب و ضرری در راه است و ما به چشم سر میتونیم که براحتی این آسیب ها را ببینیم. در هر وضعیتی که ما از حالت اعتدال خارج باشیم دقیقاً همین اتفاق رخ میده، یعنی آسیب و ضرری به ما و شما میرسن، اما شاید که اون آسیب و ضرر پنهان باشن یا ای که و یک فاصله زمانی طولانی مدت خودش را نشان بدن. الان گفتیم که تغییر و تبدیل طبیعت و صحبت کردن از اون کار متخصص است. شما تصور کنید که وضعیت عدم دسترسی نیمی از جمعیت کشور ما به دانشگاه تداوم بیابه. این خروج از وضعیت متعادل شاید که امسال و سال دیگه نتیجه واضحی برای ما و شما و آسیب واضحی برای ما و شما نداشته باشه، اما اگر خدای نکرده چندین سال ادامه بیابه، یعنی ما به دست خود از تربیت متخصصی که میتونه چه در کشاورزی، چه در هواشناسی و چه در علم طبیعت ما و شما را کمک کنه و ما را در مسیر یک زندگی متعادل نگه بداره خودمان را محروم کردیم. شاید الان برای ما اهمیت کمتری داشته باشه، اما تصور کنید 10 سال بعد، 20 سال بعد ما برای کوچکترین امور خود نیازمند اتباع کشورهای دیگه باشیم، در حالی که خودمان نیمی از جمعیت خودمان را از تحصیل و علم آموزی و دانش آموزی محروم کردیم. پس آسیب ها گاهی اوقات به چشم می آیند و به زودی ما متوجه او ضرر می شیم، اما گاهی اوقات این آسیب ها در گذر زمان خودشان را نشان می دن. آسیب های ظاهری که از افراط و تفریط و خارج شدن از وضعیت تعادل در ظاهر است زودتر خودشان را نشان می دن. اما خروج از حالت تعادل، خروج از خط وسط و میانه در بخش ثقافت و فرهنگ دیرتر خودشان را نشان میده و آسیب او جدیتر و خطرناکتر است. چون یک بار ما با طبیعت سر و کار داریم، بار دیگر با انسانی که خداوند او را خلیفه خود بر زمین قرار داده، با مخلوقی که خداوند از روح خود در او دمیده. و چطور میتونیم آسیبی که به یک انسان یا جماعتی از انسان‌ها زده می‌شود ما یا جبران کنیم یا از عهده پاسخ او بر بیاییم؟ بنابراین ما از نگاه کردن به طبیعت، از دقت در طبیعت، از آنچه که در پیرامونمون رخ میده، حتی از همین برفباری در آخرین روزهای اولین ماه سال، برف‌های سفید زیبایی که بر روی شکوفه ها می نشینم، می تانیم براحتی درک کنیم که برف نابجا، سرمای غیرمنتظره، خروج از حالت تعادل آسیب به همراه دارم و آسیب به چه کسی برخورد می کنم. شاید یک نفر از ساده‌لوحی خود گمان کنه که آسیب به من نمی رسه، من باغدار نیستم، من کشاورز نیستم، اما اگر فرد هوشمندی باشه متوجه میشه که این آسیب شاید که اولا گریبان او رو نگیره، اما در کشوری که جمعیت بسیار زیادی از او کشاورز و باغدار است، اگر دچار ضرری بشوند قطعا دیگران هم درگیر میشن. و اگر این خروج از حالت تعادل در یک مسئله فرهنگی و یک مسئله مربوط به ثقافت باشه، بدون شک همه ما و شما را درگیر میسازه. پس بهار را و طبیعت را به عنوان کتاب خداوند، به عنوان آیات و نشانه های خداوند باید مورد مداقه قرار بدیم. باید از آنچه که در پیرامونمون میگذره استفاده کنیم، درس بگیریم و نسبت به وظایف خودمان در قبال تغییراتی که مثبت قلمداد نمی کنیم، تغییراتی که به نفع زندگی همراه با اعتدال نیستند، تغییراتی که یا به سمت تفرید حرکت می کنه یا به سمت افراد، باید در برابر این تغییرات مخرب به وظیفه شرعی و اخلاقی خود در قبال خودمان و در قبال مردممان عمل کنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر میکنیم از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز. ساعت 11:20 است با وقت افغانستان. همچنان پای برنامه زنده باد زندگی باشین.
سفر کرد یار جانی من، تلخ گردی زندگانی من. سفر کرد یار جانی من، تل گردی زندگانی من. چو من از یار خود جدا باشم، چی ضرور است زندگانی من، چی ضرور است زندگانی من، چی ضرور است زندگانی. شدم ندانستم، تا که عاشق شدم ندانستم، که چسان تیر شد جوانی من، که چسان تیر شد جوانی من. چون من از یار خواه
جدا باشم، چی ضرور است زندگانی من، چی ضرور است زندگانی من، چی ضرور است زندگانی
شازده کوچولو به سیاره دوم رفت. آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی میکرد. بعد از ملاقات کوتاه، شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند، اما فرمانروا که دلش میخواست او را نگه دارد گفت: نرو، تو را وزیر دادگستری میکنم. شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم. فرمانروا گفت: خب خودت را محاکمه کن. این سخت‌ترین کار دنیاست، این که بتوانی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی. خب دوستای عزیز، با خوانش بخش کوتاهی از رمان خواندنی و ماندگار شازده کوچولو با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از شما که با مهر همراه ما بودین و فردا انشالله باز هم به جمع ما بپیوندین در همین ساعت و برنامه زنده باد زندگی را جان ببخشین. تا آن زمان خدا یارتان باد.
مگی
آه کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
پدر جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا میستادگاه بعدی چقدر است؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان، بیاین بشینین شما. بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
کارخانه توباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی هم سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام غیر قانونی بودن فعالیت صرافی های آنلاین در افغانستان، کمک 16 میلیون دلاری بانک جهانی برای حمایت از مشاغل کوچک در افغانستان، تلاش وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای راه‌های جایگزین تجارت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد محل پرداخت حقوق نظامیان به دلیل مسائل امنیتی تغییر کرده است. این وزارتخانه با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل تهدیدات امنیتی حقوق نظامیان این کشور به جای شعب شهری در ادارات دولتی پرداخت می شود. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرد تا کنون برای هیچ شخص یا شرکتی مجوز فعالیت صرافی آنلاین صادر نشده و این نوع فعالیت ها غیر قانونی است. این بانک با تأکید بر این که فعالیت آنلاین مبادله ارز در افغانستان ممنوع است، از شهروندان خواست با توجه به خطرات، خسارات و مسئولیت های ناشی از معاملات در صرافی آنلاین از این نوع معاملات خودداری کنند. بانک جهانی اعلام کرده که برای حمایت از مشاغل کوچک در افغانستان 16 میلیون دلار کمک میکند. این بانک با انتشار اعلامیه‌ای گفته که این کمک ها با تمرکز بر زنان و مشاغل تحت رهبری زنان در افغانستان انجام خواهد شد. در اعلامیه آمده که این کمک از طریق صندوق امانی تاب‌آوری افغانستان ERTF صورت میگیرد. والی ولایت پنجشیر افغانستان گفته است که جوانان این ولایت می توانند تحت نظر ریاست معادن و پترولیوم حکومت طالبان در عرصه خرید و فروش زمرد این ولایت به صورت قانونی فعالیت تجاری کنند. دعوت می کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
برای جوانان و نوجوانان در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک نقش داده می شود. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر می گوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت بر ریاست معادن و پترولیم هدایت داده تا پس از این جبه های زمرد پنجشیر که بهای آن تا 5000 دلار باشد در بخش خرید و فروشان مستقیما برای جوانان پنجشیر که نو به این تجارت آشنا می شوند نقش داده شود. والی پنجشیر تصریح کرد که جوانان پنجشیر تجارت کوچک خیش را در عرصه خرید و فروش محصول زمرد پنجشیر می توانند زیر چتر ریاست معادن و پترولیم این ولایت تا طبق قانون انجام دهند. مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر میگوید که در حال حاضر این هدایت از سوی آنان عملی شده است، چنانچه در 17 مزایده محصولات زمرد پنجشیر بیشتر جوانان نقش داشتند. در مزایده 454 کرات زمرد پنجشیر به بهای 830 دلار که به فروش رسید جوانان نقش داشتند. گفتنی است که والی پنجشیر تلاش دارد تا جوانان این ولایت را مصروف کار بسازد، چنانچه پیش از این حکیم اعلان کرد که 2000 تن از جوانان این ولایت در نیروی وزارت داخله جذب می شوند و شمار بست ها در معارف پنجشیر نیز به اعلان سپرده شده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در جلسه مجازی با مسئولان وزارت معادن ازبکستان اعلام کردند که ازبکستان می تواند از فرصت به وجود آمده برای سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان در عرصه های مختلف استفاده کند. گزارش همکارم قریشی را در این خصوص هم بشنوید.
ازبکستان خواهان خرید 1,000,000 تن زغال افغانستان در سال بوده و آن کشور در معادن افغانستان می تواند سرمایه گذاری کند. وزارت معادن و پترولیم به منظور همکاری‌های دو جانبه میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و وزارت معادن ازبکستان و از طریق ویدیو کنفرانس جلسه برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر این خبر میگوید در این جلسه شیخ ضیاءالرحمن آریوبی، معین پلان و پالیسی و رؤسای وزارت معادن و پترولیم افغانستان، همچنان مولوی مغفورالله شهاب سفیر افغانستان در تاشکند، مشاورین و رؤسای وزارت جیولوژی و معادن و سکتور خصوصی ازبکستان اشتراک نموده بودند. معین پالیسی و پلان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد روابط نیک و دیرینی بین افغانستان و ازبکستان صحبت کرده گفت افغانستان دارای امنیت سرتاسری و حاکمیت ملی و دارای منابع زیرزمینی نهایت فراوان است و زمینه مناسب برای سرمایه گذاری روی منابع معدنی کشور نیز مساعد می باشد. وی گفت سرمایه گذاران کشور دوست ازبکستان با استفاده از این فرصت می توانند در معادن افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در این دو کنفرانس جانب ازبکستان در رابطه با اهمیت روابط افغانستان و ازبکستان صحبت نمود. علاقمندیشان را در بخشای سروی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، مس، آهن، سمنت، طلا و زغال سنگ افغانستان ابراز نموده. خواهان خرید 1,000,000 تن زغال سنگ در سال و ایجاد سهولت‌ها برای هیئت جیولوژی و معادن ازبکستان در افغانستان گردیده، همچنان پرسش‌ها و ملاحظاتشان را با وزارت معادن و پترولیم شریک ساختند. در اخیر هر دو طرف بر تداوم همکاری‌های مشترک و هماهنگی بیشتر میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و وزارت جیولوژی و معادن ازبکستان تاکید نمودند. تا اکنون هیئت‌های بلندپایه افغانستان و ازبکستان به کشورهای یکدیگر سفر کرده و پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو و توافقنامه ها و تفاهمنامه های را نیز امضا کردند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت نشستی را به منظور جستجوی راه‌های جایگزین تجارت افغانستان برگزار کرد. زمانی که از راه‌های تجارت جایگزین در افغانستان صحبت می‌شود، هدف بیشتر راه‌های جایگزین پاکستان به ویژه بندر کراچی است که دولت پاکستان بارها مشکلاتی را برای تاجران افغانستانی ایجاد کرده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت نشستی را درباره جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست گفته است که جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه حکومت طالبان در تلاش ایجاد سهولت‌ها برای بخش خصوصی است.
در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیاب بر این باورند که بهترین راه بدیل برای ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان بنادر ایران می باشد.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان من فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس میباشه که هم از لحاظ مساحت نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بودن نجات بده.
از سوی هم خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان از بنادر ایران سه برابر افزایش یافته است.
سه برابر ترانزیت مازیات شده از رای ایران، سه مرتبه. مرجی که بالای ما در کراچی می آمدن رای ایران برای ما سهولت تر است، ارزان تر است.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان در سالهای قبل رابطه خوب تجاری داشتند، اما پس از وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی و مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در فصل صادرات محصولات زراعتی افغانستان، رابطه تجاری دو کشور تیره شد.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان گرامی مجله اقتصادی، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، نرخ افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی در سال گذشته نوساناتی را تجربه کرد، به گونه ای که در مقاطعی ارزش افغانی کاهش و در مقاطعی هم افزایش یافت. تعدادی از کارشناسان سرازیر شدن کمک‌های مداوم دلاری سازمان ملل متحد به افغانستان را از دلایل مهم این افزایش می‌دانند، موضوعی که بانک جهانی هم به آن اشاره کرده است. از نایب افغان، کارشناس و فعال اقتصادی افغان در این خصوص پرسیدیم.
این موضوع هم بود، دلارایی که می آمدن اونا هم تاثیرات خود داشتن، اما صد فیصد او را گفتن نمی تانیم که تاثیرات 40 میلیون دلار و 80 میلیون دلار کمک می شود. کلی به او خاطر ارزش پول افغانی باثبات شده بود. نه، کنترل مسئولین امارت اسلامی در بازار، در آثار، در مارکت، در تجارت، در قاچاق دلار، کلی موضوعات بود که کنترل کرده بود و کنترل کرده سابالی هم کنترل. امید کس یک دفعه دلار بالا رفت، چند روپیه که بالا رفت، اونا به او کیاس میکنن، پس پایین آمد و از او کده بهترتر شد. یک خصوصاتی بین المللی است که باید دلار معنی بالا برنه پایین بره با یک وسط ساد باشه، که به نقط تاجر ما، به نقط کاروباری ما، به نقط کل گیاسی پایین رفتن و بالا رفتن. اما از پیش که در بطر نشده، امود به حالات خود بهتر ساد است و امود به حالات دوام داره. ما اگر ببینیم در منطقه پیسی افغانی بهتر شده و این تنها با مو دلارای کیمیا به او راجعه نمیشه. صادرات ما و بعضی موضوعاتی که از داخل کچک میشد دلوی اونا گرفته شد و دویم امارات با بهتر شدن صادرات و واردات ما چندین اقلام از کیمیا را انشاءالله که توجه زیاد به این ندادن که ما امو ارخامی که ما داریم و ضرورت ما است و جد وارداتی از اونها را داریم که برک است، مواد خوراکی است، آرد است، گندم و روغنیات است، حبوبات است. اینی چیزا را که ما در داخل زراعت خود را تخفیه کنیم، انشاءالله که میتانیم در آینده این بیلانس و این کنترل نرخ افغانی را دیگه هم بهترتر کنیم. طور است که دنیا زیادتر وقت امو موضوعاتی که مربوطی اونا میشه بونسیشه یا امو چیزیشه به خود میگیرن. اینا میخواین که امی پیسا بود این پیسا خود حکومتی گذاستم دیاد میامد، اما چی شد؟ افغانی چورو بهتر نشد. مدیریت خوب و کنترل بازار، کنترل سر سرحدات، بری بهتر شدن صادرات ما مقابل واردات، اینمی باعث ازی میشه که افغانی کنترل باشه.
مشترکین شبکه های مخابراتی در ولایت هرات افغانستان می گویند در حالی که این شبکه ها برای ارائه خدمات هزینه های هنگفتی از مردم دریافت می کنند، اما خدمات مطلوب و راضی کننده ای ارائه نمی کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوه در این زمینه از هرات.
شبکه های مخابراتی در ولایت هرات به دلیل اختلالاتی که در تماس های تلفنی و بسته های اینترنتیشان دارند همواره مورد انتقاد شهروندان قرار میگیرند. مشترکین شبکه های مخابراتی در این ولایت با بیان این که کیفیت و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای آنان به بار آورده است میگویند این شبکه ها پول هنگفتی را از مردم میگیرند، اما به نسبت آن خدمات آنچنانی ارائه نمی کنند. آنان با تاکید بر اینکه تقریبا همه فعالیت‌های روزمره مردم وابسته به شبکه‌های مخابراتی شده تصریح کردند، مکالمات تلفنی نیز با کیفیت پایین انجام می‌شود که مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. شهروندان از مسئولان اداره مخابرات و تکنولوژی ولایت هرات خواستند تا بر عملکرد این بخش‌ها نظارت دقیق داشته باشند.
خواهشمند که همه بسته تکلیف بده که جوانا بتونه به درس تاثیر خود ادامه پیدا کنه، چیزی که میتونه دسترسی پیدا کنه. همین خود من یک جی فال میکنم، سه جی فال میکنم، میرم به اینترنت یا برنامه دانلود میکنم یا کتاب یا یک اپلیکیشن تا سعی کنه یک جی بخور. تا یک دو دقیقه میبینی گرم میزنی با میبینی دو ساعت این بیست ساعت میبره. این چی خبره بابا؟
فعلا اینترنت هم خیلی خوب کار نمیده، شبکه هم بعضی اوقات خراب کار نمیده، ادلی حتی تماسا کار نمیکنه. خواست ما از مسئولین اینه که همین نرخ ها و قیمت ها پایین تر بیارن، چون مردم است اقتصاد ضعیفه، بتونم از یک استفاده درست بکنن.
در همین حال مسئولان اداره مخابرات ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه همه شبکه ها مکلف هستند تا خدمات عالی را برای شهروندان ارائه کنند میگویند این اداره برنامه های نظارتی از کیفیت کار شبکه های مختلف را روی دست دارد که در جلسات متعددی که برگزار شده بر آن تاکید شده است. خیرالله خیرخواه رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هرات خاطرشان کرد به منظور بهبود خدمات مخابراتی در این ولایت بیش از 40 دکل مخابراتی در مناطق دوردست هرات نصب شده است. خیرخواه تصریح کرد در شماری از مناطق هرات خدمات مخابراتی وجود ندارد و این اداره در تلاش است تا این خدمات و کیفیت ارائه بسته‌های مکالماتی و اینترنتی را بهتر از قبل نماید. این مقام محلی در هرات همچنان به شهروندان هرات نوید داد که به زودی شبکه های فایبر نوری به منازل مردم خواهد رسید تا از سرعت و کیفیت بالای مخابراتی بهره مند شوند.
یعنی تقریبا موجه لسترارونی پتیر کل که تقریبا سلویش یا پنزه سلویش شوخوا نوی انتنون موجه به نصب کردی پا هرات ولایت که
در سال گذشته در حدود 40-45 آنتن جدید تقویت مخابراتی در نقاط مختلف و به ویژه ولسوالی های دوردست هرات نصب شده است. مناطقی که در 20 سال گذشته هیچ نوع خدمات مخابراتی در آنجا صورت نگرفته بود و حالا این مناطق زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و می توان گفت که در هرات ولسوالی وجود ندارد که در آن خدمات مخابراتی فعال نباشد. و بعضی از ولسوالی هایی که مشکلات اندکی در آنجا وجود دارد مثل ولسوالی فرسی، اداره مخابرات در آنجا لینک ندارد که تمدید لینک هزینه های زیادی می طلبد.
یعنی الت مش لینک نلر مش کشیر الت لینک رسون مصارف زیاد کیجیم.
در حالی شهروندان هرات از بهای گزاف مکالمات تلفنی و بسته های اینترنتی شکایت دارند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قیمت یک دقیقه تماس تلفنی بین شبکه را در حدود 2 پول و تماس از یک شبکه به شبکه دیگر مخابراتی را 2.2 پول و بهای 1 جیبی اینترنت را 110 افغانی تعیین کرده است.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه مقابله با هجوم ملخ‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به کشتزارها و خسارت به زمینداران و کشاورزان را در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
روند کنترل و مجادله با ملخ در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان آغاز گردیده است. پس از هجوم
نیم میلیون ها ملخ تای سال گذشته به ولسوالی های مرزی ولایت های شمال شرقی و تخریب مزارع زراعتی دهاقین، اکنون حکومت روند مجادله با آن و اقدام پیشگیرانه را آغاز کرده است. مسئولان مجادله با ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت افغانستان که جهت توزیع مواد و داروهای ضد ملخ به ولایت های شمال شرقی رفته است می گویند مجادله با این حشره در سه ولایت از جمله تخار، کندوز و بغلان آغاز شده و قرار است پیش از هجوم ملخ بر مزارع دهاقین اقدامات پیشگیرانه با استفاده از پخش داروهای ضد ملخ در کشتزارها آغاز گردد. مرجان همت مسئول کنترل ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طبق بررسی آنان احتمال حمله ملخ ها در 11 ولایت وجود دارد و آنان مجادله با این حشره را عملا در چند ولایت آغاز کرده اند تا از هجوم و افزایش آن جلوگیری صورت گیرد. آقای همت می افزاید وزارت زراعت افغانستان با تمام امکانات آمادگی برای مقابله با این حشره را گرفته است، اما انتظار دارند تا دهاقین برای پیشگیری از هجوم ملخ کارمندان بخش زراعت را همکاری نمایند.
مشاهده می کنه که وسایط این آماده شده، گرفته شده و همچنان بارگیری صورت گرفت و در حدود 3.5 هزار لیتر در قدم اول امی آفات کشا با ولسوالی انتقال داده میشه. البته برنامه ما تنها به ولایت تخار نیست، به سطح افغانستان است و تقریبا 11 ولایت عمده ملخ که هستند در افغانستان به همه زیر پوشش قرار دارد. ما امکانات کافی در اختیار داریم، دوا کافی است، وسایل است، همه چیز است.
در همین حال رحیم الله احدی رئیس زراعت و مالداری تخار میگوید در سال روان 8 ولسوالی در این ولایت شاهد هجوم ملخ است که آنان در همکاری با برنامه حفاظت از نباتات وزارت زراعت در نظر دارند تا روند داروپاشی و مجادله با آن را آغاز نمایند. رئیس زراعت تخار میگوید هرچند تهدیدات امسال همانند سالهای گذشته جدی نمی باشد، اما با آن هم برای اقدامات پیشگیرانه آماده سمپاشی و مقابله با این حشره شده اند تا باشد از هجوم این حشره مضر بر مزارع دهاقین جلوگیری نمایند.
ما الحمدلله امروز تقریبا 3000 لیتر دوا را ما امروز در 8 ولسوالی ولایت تخار تقسیمات کردیم که فعلا در مطراب بار است و به طرف ولسوالی ها می روه و کارشان آغاز میکنند.
با این حال شماری از دهاقین در تخار می گویند سال گذشته از بحر هجوم ملخ ها نزدیک به 90% مزارعشان آسیب دیده بود و در این فصل نیز نگران هجوم ملخ بر مزارعشان هستند. با گفته این دهاقین مجادله به موقع و اقدام پیشگیرانی وزارت زراعت باعث خواهد شد تا جلوی این هجوم ملخ ها گرفته شود.
پیش زده شود، جلوش گرفته شود، خوب است. یعنی همین یه وزیر فعلا در منطقه ما که تا هنوز پیدا نشده است، در منطقه پل بیگم میگیم، در اون منطقه بیخی زیاد است. این همین از طریق مدیریت زراعت و ریاست زراعت چی شود سب اطلاع داده شود، مردم ها سب اطلاع بتن در ریاست یا در مدیریت جلوش گرفته شد، بسیار خوب است.
سال گذشته درست در همین موقع فصل ملخ ها از سمت تاجیکستان بر مزارع دهاقین و زمین های زراعتی در ولایت های شمال شرقی هجوم آوردند که بیشتر دهاقین را متضرر ساخته بود. نگرانی که اکنون مسئولان وزارت زراعت را وادار به اقدام پیشگیرانه کرده است.
شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند خط دوم جاده جلال آباد کابل با کمک تاجران حوزه شرق افغانستان ساخته خواهد شد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند خط دوم جاده جلال آباد کابل با کمک مالی تاجران حوزه شرقی ساخته می شود. به گفته مسئولان به زودی کار احداث این جاده آغاز خواهد شد. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در رأس یک هیئت به ولایت ننګرهار سفر نموده در نشست مشترک با رهبری و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار گفت بنا بر درخواست و هماهنگی وزارت فایدامه افغانستان قرار است کار باقی مانده خط دوم جاده جلال آباد کابل به کمک مالی تاجران حوزه شرقی آغاز گردد که به همین منظور برای گفتگو و توافق تاجران این حوزه به ولایت ننګرهار سفر نموده است. یونس مومن گفت وزارت فایدامه احداث خط دوم جاده جلال آباد کابل را به تاجران حوزه شرقی واگذار می نماید و هزینه آن از طرف تاجران تحت یک